ببین، اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع تر، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران صدای پایتخت. با در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. تا حدود 40 دقیقه آینده دعوت میکنم با ما همراه باشید. ایام دهه کرامت رو هم گرامی میداریم. آقای طاهری هم در استودیو حضور دارن. آقای طاهری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، علاقمندان برنامه در این هفته. خوشحالیم که این هفته هم خدمت شنوندگان عزیز هستیم. خبرها رو مرور میکنیم، دو خبر مهم رو تحلیل خواهیم کرد و یه سری هم به فضای مجازی خواهیم زد.
ان شاء الله. آقای طاهری تولد آقا پسرتون هم مبارک باشه.
سلامت باشین. ممنونم از شما.
خردادیه با شخصیت. میدونی که آدما دو دستن، یا خردادیان یا دوست داشتن که خردادی باشن.
باشم. متشکرم از شما. سلامت.
نه خردادی آقا دی، فضا رو عوض نکن، فقط خرداد. خب با ما همراه باشید. 3094 فول ارتباطی ما با شما در رادیو تهران، در برنامه امروز مشارکت کنید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری دستور از بالا رسیده، سریع بریم سراغ خبرها.
بله آقای حسینی، میدونید که داریم به ایام حج نزدیک میشیم. به همین جهت صبح روز چهارشنبه دستاندرکاران حج با مقام معظم رهبری دیدار کردن و رهبر معظم انقلاب در این دیدار حج رو ستون زندگی انسان و در بردارنده پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان دونستن و بر لزوم تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی به عنوان مطالبه جدی جمهوری اسلامی از دولت میزبان تاکید کردن. خب بعد از گذشت حدود 2 هفته از حادثه متروپول، متاسفانه دیروز هم یه حادثه تلخی رخ داد و اون حادثه هم خروج قطار از ریل بود و تعدادی از هموطنانمون رو از دست دادیم و ابراز همدردی میکنیم و تسلیت میگیم به خانواده های بازمانده. و همین جهت رئیس جمهور دستور دادن که به سرعت علل این حادثه بررسی بشه و به مجروحان و بازماندگان نیز رسیدگی بکنه.
بله حادثه تلخ بود، تسلیت عرض میکنیم به خانواده های داغدار حادثه تلخ خروج قطار از ریل در جاده طبس.
بله آقای حسینی، آقای محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت سمت گفتن که در 2 ماهه اول در حوزه محصولات صنایع شوینده رشد تولید داشتیم ولی با عدم عرضه محصولات به بازار مواجه شدیم که با برگزاری جلساتی با برخی از شرکت ها موضوع عدم عرضه به بازار رفع شد. خبر دیگه هم که خب میدونید داریم به فصل تابستون نزدیک میشیم، هوا گرم داره میشه، زمینی که از مردم میخوایم صرفه جویی بکنن در مصرف برق. شرکت توانیر در اطلاعی اعلام کرده که به وعده خودشون عمل کردن در بحث قطع کردن برق وزارتخونه و سازمان ها و دستگاه اجرایی که پرمصرف هستن، بهشون اخطار دادن رعایت نکردن و باعث قطع برق 10 وزارتخونه، سازمان و دستگاه اجرایی شد.
بسیار خب، ساعت کاری هم تغییر کرد دیگه به
بله، ساعت کاری هم که شد از ساعت 7 تا 1:30.
بله بسیار خب. یک خبر هم من عرض کنم که دادستان عمومی و انقلاب تهران این هفته اعلام کرد که در جلسه کمیته ایمنی ساختمان‌های پرخطر مصوب شد تا مالکان و هیئت مدیره ساختمان‌های بحرانی به دادستانی فرا خوانده شوند. ان شاءالله که به موقع برن که بتونن به موقع تصمیم بگیرن، وگرنه تا بیان و برن و فرا خواندن بعدی دیگه ساختمان ریخته دوباره. بریم.
بله رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته پاسخهای دقیقی به آژانس دادیم، قطعنامه شورای حکام وضع جدیدی رو ایجاد نخواهد کرد. آخرین خبر هم این که بزرگترین کارخونه کاشی استان سمنان پس از 10 سال با حمایت دولت و دستگاه قضا به چرخه تولید باز.
بسیار مبارک باشه. خیلی خب، همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای باز می‌گردیم. اولین بخش گفتگوی برنامه درباره دیدار دستاندرکاران حج. همونطور که در خبرهای اشاره شد، رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال، حج رو ستون زندگی انسان و دربردارنده پیام‌ها و درس‌های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی دونستن و حج رو برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گسترده متفاوت از سایر برنامه‌های دینی خوندند. در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به این موضوع و دیداری که روز گذشته انجام شد. قبل از معرفی مهمان برنامه عرض بکنم که قرار بود که علاوه بر مهمانی که باشون صحبت میکنیم، از مسئولان سازمان حج و زیارت، از دست‌اندرکاران حج امسال هم در برنامه به صورت تلفنی حضور پیدا کنن. جناب قزوینی مسئول رسانه‌ای این مجموعه قول‌هایی رو داده بودن، ولی خب تا الان که همایی نشد، ان شاءالله در این 5 6 دقیقه بشنون و شرایط رو فراهم کنن. اما حجت الاسلام سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک، در این بخش با ما همراهن. آقای رفیعی راد سلام عرض ادب.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم آقا سید عزیز.
ارادتمند. آقای رفیعی راد، رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته یکی از مهمترین تعالیم حج رو همزیستی دونستن و از این موضوع یاد کردن و در موردش صحبت کردن و تاکید کردن که بسیاری از مشکلات دنیای امروز ناشی از نبود همزیستی هست. در این زمینه برای شنوندگان ما به صورت مختصر در معذوریت زمانی هم که ما داریم توضیح فرمایید که حج در تقویت مبانی همزیستی در دنیای امروز چه نقش و چه تأثیری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج از حیث درس گرفتن از حج این گزاره ها رو فرمودن. فرمودن همزیستی، ساده زیستی، اجتناب از گناهان، اینها رو کنار هم دیگه به عنوان درس برای حجاج مطرح کردن و معرفی کردن. واقعش اینه که در تعالیم دینی و اخلاقی ما اینها قرین هم هستند. وقتی که ما از همزیستی صحبت میکنیم، ترجمه از صلح در جامعه رو داریم مطرح میکنیم. جامعه که در صلح و زندگی مسالمت‌آمیز هست. چرا؟ چون وقتی در حج همه آدم ها شرکت میکنند، از تمام طبقات اجتماعی هستند، با تمام سطح بندی هایی که از حوزه های علمی، مالی، بفرمایید شما نژادی، کنار هم دیگه این اعمال رو انجام میدن و این کثرت در یک وحدتی ترجمه میشه. همزیستی جامعه رو آرام و با شادی و بفرمایید شما با عزت همراه میکنه. عرض میکنم ساده زیستی و همزیستی قرین هم هستند. جوجو که آقا امیرالمومنین میفرماید که بهترین کمک برای خودسازی قناعت، قناعت و بعد مشترک همه این هاست. جامعه‌ای که بتونه اهل خودسازی باشه، اهل قناعت باشه، حتما به سمت عزت هست، حتما رو به بفرمایید شما دوری از اندوه و غصه هست. در حدیثی می فرمایند اندوه را از انسان دور می کنه.
بله.
قناعت و ساده زیستی اندوه را از انسان دور می کنه. ما نیازمند همزیستی در جامعه همون هستیم، مخصوصا این روزها که به هر صورت جامعه با مشکلات معیشتی مواجه شده و این چیزی نیستش که بخوام حالا بنده بخوام بگم، یک مسئولیت پذیری عمومی رو میطلبه که همه ما با مسئولیت، با قناعت، با هم نوع دوستی، هم وطن دوستی، هم شهری و هم محل دوستی بتونیم در این مسیر حرکت کنیم
انشاءالله. یک موضوع دیگری که در صحبت‌های روز گذشته رهبر معظم انقلاب بود، جناب علی هم اشاره گذرایی داشتید، موضوع ساده زیستی بود و سبک زندگی. چگونه میشود این آموزه معنوی رو در جوامع اسلامی به ویژه جامعه خودمون نهادینه کرد؟
ساده زیستی یک سبک عمومی هست، یعنی الزاماً فقط برای مسلمانان نیست، اما برای ما مهم هست، چون ما باورمون اینه که کسی که معاد پندار باشه، مرگ باور باشه، لابد منه حتما به سمت ساده زیستی حرکت میکنه. وقتی واقعیت زندگی رو کسی درک بکنه، اون در مسیر ساده زیستی قدم برمیداره. که عرض کردم ساده زیستی قرین همزیستی هم میشه دیگه. وقتی
بله.
سادگی باشه، الفت بیشتری اتفاق میفته. اما این که ما بخوایم ساده زیست باشیم، باز اینم ابعاد متفاوتی داره. مسئولین کشور اگر در ساده زیستی براشون تکلیف شده، برای مردم هم توصیه شده، چون آرامشی که ما در طمأنینه که در زندگی نیاز داریم ما را از خیلی از قصه ها، از گرفتاری ها دور میکنه، این ساده زیستیه. اگر ساده زیستی نباشه ما نمیتونیم به اون سمت حرکت بکنیم. حتما یک جامعه عزت رو میخواد، حتما یک شخص، یک خانواده، یک محله، یک شهر عزت رو میخواد، ولی عزت اسباب داره. بدون قناعت داشتن به عزت ما نمیرسیم. بدون این که ما در مسیر حتما جامعه که میخواد به تراز نهضت انتظار قدم برداره، که برای ما از که سنت اساسی عالم این رو میدونیم، خب این بدون اصلاح نفس اتفاق نمیفته. به ما فرمودن که اصلاح نفس با قناعت اتفاق میفته.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رفیعی‌راد، ممنون از همراهیتون. روز بخیر، بزرگواری، خدا نگهدار. خب یک پیامک خدمتتون بخونم. 935-79-31 پیامک فرستادن. چرا صندوق امانات مردم که نزد بانک امانت گذاشته شده باید به سرقت بره؟ از مسئولین بپرسین کی باید پاسخگوی این موضوعات مهم باشه. چرا در امانت خیانت میشه؟ ما باید سپرده‌مون رو در خانه نگهداری کنیم با این وضعیت، چون جای امنی به تعبیر ایشون البته گفتن که وجود نداره. ولی خب حالا اینم بسیار البته نکته مهمیه و سوال مهمیه. اگرچه مسئولان بانک ملی گفتن که خسارت‌ها پرداخت خواهد شد، ولی خب یک میشه گفت نقطه سیاه عجیب غریبی در سابقه بانک ملی ایجاد میشه با این اتفاقی که درباره صندوق امانات اتفاق افتاد، با سابقه و سابقه‌ای که صندوق امانات در بانک داشته به ویژه در کشور ما. بیشتر از این نگم که ماجرا نشه. بریم برگردیم بازنش رو خدمت های طاهری باشیم.
خب در بازنش رو امروز نگاهی میکنیم به مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. با ما در بخش بازنش همراه باشید.
بازنشر
الهام محمد حسن نوشته: با برگزاری مراسم سالگرد امام بیشتر به اهمیت این جمله پی بردم که خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. مریم نویدمهر با انتشار عکسی از مراسم بزرگداشت حضرت امام نوشتن: انقلاب اسلامی هرگز به بن‌بست نخواهد رسید، چون خامنه‌ای خمینی دیگری است. حاج حیدرم نوشته: برای درک عظمت انقلاب اسلامی همین بس که سرداری مثل قاسم سلیمانی یکی از سربازان امام و مقام معظم رهبری بود. فاطمه توسی نوشتن: کشتی انقلاب به برکت وجود امام خمینی شروع به حرکت کرد و با هدایت رهبر عزیزمون به زودی به ساحل ظهور نزدیک میشه. سیاوش وکیلی نوشته: از صحبت‌های مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد امام متوجه شدم برنامه ما اینه که نه به کسی ظلم میکنیم و نه زیر بار ظلم میریم. فاطمی هم نوشتن: رهبری امروز یک حرف بسیار جالبی زدن و فرمودن هنوز مونده تا امام رو کامل بشناسیم. احسان رستگار نوشته: رهبری 14 خرداد فرمودن یکی از کارهای مهم دشمنان همینه، با شما که مواجه میشن نیت شما رو میدونن، تصمیم شما رو میدونن، در صدد برمیان که کاری کنن که محاسبات شما عوض بشه. دستگاه محاسباتی شما رو دچار اختلال میکنن، اما دشمن نمیتونه دستگاه محاسباتی امام رو که مبتنی بر بیانات اسلام بوده رو دچار اختلال بکنه. دکتر محسن رضایی نوشتن: یاران امام و رهبری دلی بزرگ، ضمیری آرام داشتند که انقلاب رو به اینجا رسوندند. اما سخنان امام معظم رهبری در روز 14 خرداد بازتاب زیادی هم در رسانه‌های جهان داشته. خبرگزاری رویترز با انتشار سخنان مقام معظم رهبری به نقل از ایشون نوشتن: محاسبه دشمن در قرار دادن مردم مقابل نظام غلطه. این خبرگزاری در صفحه توییتری خودشون نیز سخنان رهبری رو بازنشر کردند. روزنامه نشنال پست نیز با انتشار خبر مشابهی به بازنشر سخنان رهبری در عرصه جهانی پرداختند. وبسایت خبری العهد لبنان نیز با تیتر امام خمینی به نسل جوان در پیدا کردن مسیرشان کمک میکند سخنان رهبر انقلاب اسلامی رو منتشر کردند. این وبسایت در بخش دیگری به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای ذکر کرد امام خمینی روح جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. این وبسایت در ادامه نوشت امام خمینی بزرگترین انقلاب در تاریخ انقلاب ها رو رهبری کرد. شبکه خبری المنار با پوشش خبری سخنان رهبری در سالگرد رحلت حضرت امام به نقل از مقام معظم رهبری نوشتند نه ظلم میکنیم و نه ظلم میپذیریم، مستکبران و ظالمان دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستند. این شبکه همچنین در ادامه به نقل از حضرت امام ادامه دادند امام روح جمهوری اسلامی است، نسل جوان نیازمند شناخت ابعاد شخصیت امام هستند. خیلی ممنونم که شنونده این بخش.
خب آقای تاریخ خدمت باشیم، خیلی سریع خبرهای خارجی رو مرور کنیم چون که مهمانان بعدی ما در موضوع دوم آماده هستن.
بله، پایگاه اینترنتی نشنال ریویو نوشت بیش از 70% آمریکایی ها از نحوه عملکرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مقابله با روند رو به افزایش تورم و بهای گاز ناراضی هستند. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست سنا این کشور گفت ما اکنون با چالش‌های کلان اقتصادی از جمله سطوح غیر قابل قبول تورم مواجه هستیم. این هفته نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته که اسرائیل در برابر یک آزمون واقعی قرار گرفته و شاهد شرایط بی سابقه ای که به فروپاشی نزدیک میشه و با یک دوراهی تاریخی مواجه شده.
خب اینو خدمت عرض بکنم که در بخش دوم گفتگوها به موضوع رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. در خبرها من خوندم که سازمان هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در فلسطین اشغالی از تخریب 300 ساختمان فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری از ابتدای امسال خبر داد.
این هفته یک روزنامه لبنانی هم از ورود یک کشتی رژیم صهیونیستی برای استخراج گاز به میدان کاریش که منطقه مورد مناقشه با کشور لبنان خبر داد. خبر دیگه هم این که شبکه 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب از وقوع یک آتش‌سوزی در غذاخوری دانشکده افسری 1 ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید تا لحظات دیگر. بخش دوم گفتگوی برنامه تقدیمتون خواهد شد. خب همونطور که عرض کردم در بخش دوم گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تحولات رژیم صهیونیستی. رسانه‌های این رژیم طی روزهای اخیر از وقوع چهارمین استعفا در تیم نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته خبر دادن. بر اساس خبر اعلام شده سخنگوی دفتر نخست وزیر از پست خودش استعفا داده. جدا شدن 4 نفر از تیم همراه بنت نشانه رو با خودش به همراه داره که او در حال افول در عرصه سیاسی هست و حتی اگر خواستار بسرسازی برای بقا در قدرت باشه هنوز با اون فاصله زیادی داره. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم و آقای دکتر حسن لاسچردی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای کنعانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب حسینی محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و مهمان برنامه.
آقای لاسچردی عرض ادب.
به نام خدا. آقای حسینی سلام، عرض ادب و احترام خدمت جناب علی همه شنوندگان محترمتون و جناب کنعانی مقدم عزیز.
خیلی مخلصم آقای لاسچردی. آقای کنعانی مقدم با جناب علی به آغاز بکنیم گفتگو رو. اشاره کردم روند استعفای مقامات صهیونیستی ادامه داره و این هفته سخنگوی کابینه این رژیم هم استعفا داد. علت این استعفاها و خروج اعضای کابینه نفتالی بنت چی است؟
خب ما الان شاهد این هستیم که در دو بخش هم کنست در ماهای اخیر دو عضو مهم که اکثریت فراکسیون آقای بنت و لاپید رو در کنست داشت استعفا دادن و الان دولت ائتلافی آقای لاپید و نفتالی بنت از اکثریت در مجلس افتاده و عملا نمیتونه امورات خودش رو در کنست انجام بده. به عبارتی دولت سقوط کرده. اما تلاش میکنه که دولت آقای نفتالی بنت که خودش رو سرپا نشون بده، اما الان شاهد استعفاهای دومینوی استعفای اعضای کابینه هستیم و شخصیتایی که به هر حال در تیم آقای نفتالی بنت و لاپید هستند و اینها حاکی از این هستش که برای فروپاشی دولت ائتلافی راه چندانی نمانده و علتش هم چند موضوع هستش. اولیش که رقابت‌های سیاسی در درون خود حاکمیت و اقداماتی که آقای نتانیاهو و حزب حاکمش در این رابطه انجام میده. دوم بحث‌های اقتصادی داخل رژیم صهیونیستی و مشکلاتی که به هر حال درگیرش هست و نتونسته اون ادعاهایی که داشت برای اینکه در این سرزمین موعودی که درست کرده امنیت و اقتصاد رو برمقام بیاره، الان نه اقتصادش قابل توجه هست و نه بحث امنیت که پاشنه آشیل دولت‌های رژیم صهیونیستی است. الان بعد از شکستایی که بعد از سیف القدس رژیم صهیونیستی خورد و بعدم بعد از مانور جنگ پرچم یا جشن پرچم عملا نشون داد که فلسطینی ها روز به روز قدرتمندتر میشن، قویتر میشن و کل فلسطین در حمایت از مردم بیت المقدس و آرمان های قدس در پای کار هستن و اخیرا هم شاهد بودیم که بعد از اقدامات رژیم صهیونیستی در شکستن حرمت مسجد الاقصا، گروه های فلسطینی چه در غزه چه در کرانه باختری و حتی گروه های مقاومت در منطقه از لبنان گرفته تا سوریه و عراق و ایران اعلام کردن که پاسخ موشکی و سخت رو به رژیم صهیونیستی خواهند داد. خب این نشون دهنده اینه که امنیت که پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی است عملا وجود نداره و مردم نسبت به این موضوع حساسه.
خیلی متشکرم آقای کرانی مقدم، خدا نگهدار. آقای لاسجردی بنت در اظهار نظری اعلام کرده که بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفتیم و به فروپاشی نزدیک شدیم. اذعان نخست وزیر رژیم صهیونیستی به فروپاشی سیاسی در این مقطع سیاسی در این مقطع خاص چه معنایی داره؟
ببینید همینجوری که مستظرید موضوع تشکیل دولت ائتلافی از روز اول محل مناقشه بوده، خیلی هم معتقد بودن این دولت ائتلافی دولت شکننده است، اونم به این خاطر که در حقیقت به نوع یک اجبار سبب شده که این دولت ائتلافی به موفقیت برسه و خب به همین تقسیم کردن دو سال اول دو سال دوم و نداشتن یک وفاق کامل حزبی نشون میده که خب اختلافات درونی تقریبا خودش رو بروز داده. نقطه دوم اصطلاحا ازلای این توافق بود، ازلای این ائتلاف بود که خب خیلی ها معتقد هستند که بنت و لاپید در حقیقت مجبور شدن برای اینکه بتوانن این ائتلاف رو شکل بدن، حتی از احزابی که حالا از نظر سیاسی زیاد باشون همراه نیستن در حقیقت یارکشی کنن و به نوعی ائتلاف شکننده یا ائتلاف ناهمگون رو شکل بدن. لذا از روز اول شکل گیری این ائتلاف همه بعد این باور بودن که ائتلاف ائتلاف بسیار قوی نیست و احتمال شکستش هست که خب در گذر زمان خودش نشون داد. این چیزی که امروز بنت مطرح میکنه که به هر صورت در معرض یک انتخاب بزرگ یا سرگرمی است، این جهت هستش که آنچه که مسلما هست که بنت خودش هم قبول کرده یا به نوعی پذیرفته است که این دولت ائتلافی عاقبت ندارد و مهمتر از اون هستش که این دولت نتوانسته است کاری انجام بدهد یا اقداماتی انجام بدهد یا به وعده های عمل کند که این وعده ها بتواند حالا هواخواهی، طرفداری یا به نوعی حمایت دیگران رو جلب کنه. بودم ادامه غلیظا من فکر میکنم که بنت به نوعی اعتراف کرده که ادامه حیات سیاسی این حکومت که به رهبری و به نخست وزیری او شکل گرفته تقریبا رو به اتمام هست و ما شاهد در حقیقت اتمام دولت بنت خواهیم.
خیلی متشکرم آقای لاسجردی از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب آقای احمد رضا میر همراه همیشگی در این هفته